بسم الله الرحمن الرحيم. خب موضوع درسی که به دست آقای عارف بر دوش من تحمیل شد، انسانشناسی فلسفی به روش تحلیلیه. در جلسه اول که جلسه سابق بود، من 5 تا مقدمه گفته بودم که اینا رو ما باید کاملا واضح و روشن داشته باشیم در ذهنمون تا وارد اصل مباحث بشیم. این 5 تا مقدمه من فقط به 5 جمله اشاره میکنم. مقدمه اول گفته بودم که گاهی وقتی گفته میشود انسان شناسی، مراد شناخت واژه انسانه و گاهی مراد شناخت مفهوم انسانه و گاهی شناخت مراد شناخت مصداق انسانه. و گفته بودم این ستا رو نباید با هم خلط کرد. واژه انسان یعنی چه؟ یک داستانه. مفهوم انسان چیست؟ داستان دومیه. و مصادیق انسان داستان سومیه. این نکته اول، مقدمه اول. مقدمه دومی که گفته بودم که در مقدمه اول پس این رو گفته بودم که فرق بگذاریم بین شناخت واژه انسان و شناخت مفهوم انسان و شناخت مصداق یا مصادیق انسان. اینا 3 تا بحث مختلف هستند و از یکدیگر کاملا قابل تفکیک. و گفته بودم که مراد ما در این بحث شناخت مصادیق انسان، نه شناخت واژه انسان و نه شناخت مفهوم انسان. این نکته اول. مقدمه دومی که عرض کرده بودم این بود که گفته بودم که وقتی هم که میخواییم درباره انسان سخن بگیم، از 3 منظر میشود سخن گفت. یکی از منظر معناشناختی یا سمانتیک، یکی از منظر وجود شناختی یا انتولوژیک، و یکی هم از منظر معرفت شناختی یا اپیستمولوژیک. و گفته بودم که بحث ما بحث انتولوژیکه، یعنی دومیه. بحث سمانتیک نیست، معناشناختی نیست، بحث اپیستمولوژیک و معرفت شناختی هم نیست، بلکه بحث چیه؟ انتولوژیکه، یعنی وجود شناختی. اینم مقدمه دومی بود در جلسه قبل توضیح داده بودم مفصلا. مقدمه سوم اینه که گفته بودم این چی اپیستمولوژیکی که در مقدمه دوم گفتم با اپیستمولوژیکی که گاهی به معنای دیگری به کار میره خلط نشه. چون در مقدمه دوم گفته بودم بحث ما بحث سمانتیک و معناشناختی نیست درباره انسان، بحث اپیستمولوژیک و معرفت شناختی هم نیست، بلکه بحث چیه؟ انتولوژیک و وجود شناختیه. پس اینجا از تعبیر چی استفاده کرده بودم؟ اپیستمولوژی یا معرفت شناسی. این معنا با یک معنای دیگری از اپیستمولوژی نباید خلط بشه، و اون این که یکی از ساحت‌های وجود آدمی هم ساحت اپیستمولوژی که وجود اوست. انسان ساحتی داره که خواهم گفت در این جلسه بحثش رو. یکی از ساحت‌های درون آدمی هم ساحت اپیستمولوژی که وجود اوست، یعنی ساحت معرفتی وجود اوست. و من خواستم بگم اپیستمولوژیکی که در مقدمه دوم بحثم گفتم با این اپیستمولوژی که یکی از ساحت‌های وجود آدمی با هم خط نشه. ما تو مقدمه دوم گفتیم بحثمون اپیستمولوژیک نیست، سمانتیک نیست، بلکه چی؟ انتولوژیکه. بعد تو مقدمه سوم میگم تو همون بحث انتولوژیکمون یک بحث چی خواهیم داشت؟ اپیستمولوژیک خواهیم داشت، چون یکی از ساحت‌های سگانه وجود آدمی هم ساحت اپیستمه ی آدمی، ساحت معرفت آدمی. البته من متاسفم که این مباحث رو الان دارم به این اجمال میگم و الان به این اجمالش حتما قابل فهمم نیست برای سروران، چون من تو جلسه قبل رو باز کرده بودم، خیلی مفصل توضیح دادم. خب اینم مقدمه سوم بود که در جلسه قبل گفته بود، شاید هم ضبط شده باشه، ضبط شده باشه. مقدمه چهارمی که گفته بودم در جلسه قبل اینه که درباره انسان گاهی میشه به روش پیشین سخن گفت، گاهی به روش پسین. مرادم از روش پیشین روش عقلی فلسفیه و روش پسین هم یعنی روش تجربی. البته اونجا گفته بودم در همون مقدمه چهارم در اون جلسه گفته بودم که مجموعه روش ها رو میشه به پنج قسم تقسیم کرد، ولی عند تحلیل و هنگام تحلیل نهایی اون پنج روش بالاخره منجر به چند روش میشن؟ دو روش. یکی روش پیشین یا فلسفی، یکی روش پسین یا تجربی. و گفته بودم من بحثم در اینجا روش فلسفیه، روش تجربی نیست. روش تجربی در انسان شناسی رو کی متکفل میشه؟ روانشناسان، جامعه شناسان، اقتصاددانان، کسانی که در علم سیاست کار میکنن، اونا دارن به انسان با روش تجربی نگاه میکنن و اونا روششون روش پسینه، روش تجربیه. من تو این بحث اصلا روشم روش تجربی نیست. من نه اینجا روانشناسم، نه جامعه شناسم، نه عالم علم سیاستم، نه عالم علم اقتصادم و نه عالم هیچ علم انسانی تجربی دیگری. اینجا در واقع بحث ما روش چی خواهد بود؟ فلسفی خواهد بود، یعنی روش پیشین بحث میکنیم، نه روش تجربی. بنابراین بحث ما با بحثی که روانشناسان در دپارتمان روانشناسی میکنن و جامعه شناسان در دپارتمان جامعه شناسی میکنن و عالمان سیاست در دپارتمان سیاست و عالمان عرض کنم که اقتصاد در مثلا دپارتمان اقتصاد، بحث ما با اون بحث هیچ گونه تضادی نداره، هیچ گونه ناسازگاری نداره، ولی در این حال همپوشانی هم نداره. اون یک بحث از منظر تجربیه، این یه بحث دیگری از منظر فلسفی. بنابراین بحث ما صرفا جنبه فلسفی داره. اینم نکته چهارمی بود و در جلسه قبل گفته بود. نکته پنجمی که در جلسه قبل گفته بودم اینه که حتی بحث فلسفی هم که درباره انسان میشه کرد، بازم در سه چیز انسان میشه بحث فلسفی کرد. یکی گذشته انسان، یکی حال انسان، یکی آینده انسان. گذشته انسان این که انسان روز نخست نوع انسان از کجا پدید آمده است، اینو بهش میگیم که راجب گذشته انسانه. اینو میگیم راجب خواستگاه انسان. و من گفته بودم که من بحث راجب خواستگاه انسان نمیخوام بکنم، راجب گذشته انسان بحث نمیخوام، خواستگاه انسان. حالا چه خواستگاه انسان رو مثل داروینیان تفسیر بکنید که بگید که از یک موجود تکسلولی و بعد موجودات چند سلولی و پر سلولی و بعد بر اثر تطورات بالاخره انسان پدید اومده، چه خواستگاه چه دیدگاه الهیاتی داشته باشید، درسته که نفخ و فیه من روحی بخواید بگید و عرض کنم که ما از نفخ الهی پدید اومده ایم و نفخ الهی پدید اومده ایم، چه دیدگاهایی مثل دیدگاه افلاطون که ما در یک عالمی به نام عالم مثال و صور به سر می‌برده ایم، چه دیدگاه مثلا قرآنی که ما در عالم زر بوده ایم. ما کاری اصلا به اون اصلا ندیم، مطلقا ما اصلا کاری به خواستگاه انسان ندیم، یعنی به گذشته انسان کاری نداریم. بنابراین خواستگاه انسان یعنی گذشته انسان اصلا محل بحث بنده در اینجا نیست مطلقا. آینده انسان هم که ازش تعبیر می‌کنیم به سرنوشت انسان، اونم ازش بحث نمی‌کنیم. یعنی بحث ما این نیست که پس از مرگ چه خواهد شد، عالم پس از مرگی وجود داره یا وجود نداره، اگر وجود داره برزخ چیه، دوزخ چیه، جهنم چیه، قیامت چیه، پیوستن به خدا چیه، نیروانا چیه، لقاء الله چیه، فنای فی الله چیه، وصال الهی چیه، ما کاری به مثلا نداریم. بحث ما راجع به حال انسان، بنابراین نه راجع به خواستگاه انسان یعنی گذشته انسان بحث میکنیم، نه راجع به سرنوشت انسان یعنی آینده انسان بحث میکنیم، بلکه درباره سرشت انسان بحث میکنیم، یعنی حال انسان. و حال انسان یعنی چه؟ یعنی همین انسان هایی که الان در دار دنیا دارن زندگی میکنن که خود ما تعدادشون هستیم، میخوام راجع به همین انسان ها بحث کنیم. این که از کجا آمده ایم ما فعلا بحث نمی کنیم، این که کجا خواهیم رفت اونم بحث نمی کنیم. حالا چرا بحث نمی کنیم؟ به جهات مختلفی میتونیم بحث نکنیم. یک جهت این که بگیم آقا ما حق داریم موضوع بحثمون رو چیکار کنیم، منحصر کنیم به یک تکیه خاص. درسته؟ من وقتی میخوام راجع به گذشته سخن بگم، راجع به حال سخن بگم، راجع به آینده، دلم میخواد فقط راجع به حال حرف بزنم، اجباری که در کار نیست. این یک. اما نه، من یک دلیل قوی تری دارم و اون معتقدم که راجع به گذشته انسان و آینده انسان هیچ سخن فلسفی نمیشه، جزو رازهای هستیه. و چون جزو میزری و رازهای هستیه، ما وارد رازهای هستی نمیشیم. رازهای هستی به تعبیر ویتگنشتاین به سکوت برگزار میکنیم، چون ما راجع به گذشته انسان بحث فلسفی نمیکنیم که انسان قبل از پیدایشش بر روی کره زمین چه بوده، کجا بوده، جایی بوده، نبوده، و پس از رفتنش از کره زمین آیا نابود خواهد شد، به جایی خواهد رفت، به جایی نخواهد رفت، و اونجا چه جایی هست. همه اینها به نظر من رازند و ما درباره راز هیچ سخنی برای گفتن نداریم. هر کم گفته سخن فلسفی گفته، به نظر من یاوه گفته، بیهوده گفته. ادیان و مذاهب چیزهایی گفتن، اما اون رو بحث فلسفی نکردن، چیزهایی گفتن. اسطوره ها چیزهایی گفتن، اما باز بحث فلسفی. بحث فلسفی یعنی بحث صرفا عقلی که فقط با استدلال عقلی بخواد پیش بره. این بحث درباره گذشته انسان قبل از ظهورش بر کره زمین و درباره آینده انسان یعنی پس از ناپدید شدنش از کره زمین، بحث فلسفی به نظر من نمیشه کرد و به نظر من همش یاوه است، همش بیهوده است، و لااقل بنده عمرم و ضایع اون حرفا نمیکنم. بنابراین راجع به حال انسان داریم سخن میگیم، یعنی همین انسان در این همین 60 70 سالی که در اینجا زندگی میکنه، میخوام این انسان رو بشناسیمش، ببینیم این انسان فارغ از که از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت چگونه چیزی است این که الان وجود داره. درسته؟ این مثل این که شما از مشهد آمده باشی و قصد رفتن به تبریز داشته باشی و حالا ما در تهران اقامت میکنیم، من حق دارم راجع به وضع شما در تهران بحث کنم. مجبور نیستم که حتما راجع به وضع شما در مشهد هم بحث بکنم و وضع شما در تبریز هم بحث بکنم. شما میخواید از مشهد برید به تبریز، این وسط را در تهران اومدید چند روز اقامت کردید، من راجع به اقامت چند روزه شما در تهران بحث میکنم. کاری هم به مشهد ندارم، کاری هم به عرض کنم که تبریز ندارم. اینم یک مقدمه بود. مقدمه دیگرم این بود که حالا راجع به وضع حال انسان هم که میخواییم بحث بکنیم، یعنی نه خواستگاه انسان گذشته، نه سرنوشت یعنی آینده، نه سرشت یعنی همین حال، راجع به این سرشت هم که میخواییم حرف بزنیم، از سه منظر باز میتونیم حرف بزنیم. یکی از منظر واقعیت ها، یکی از منظر ارزش ها، و یکی از منظر تکالیف. یکی واقعیت های انسانی چیستن، یکی ارزش های انسانی چیستن، و یکی تکالیف انسانی چیستن. هر سه تا مربوط به حال میشن، یعنی مربوط به همین زندگی دنیا میشن. یک سلسله واقعیت های انسان ها ما دربارشون میدونیم، یک سلسله ارزش هایی درباره انسان ها میدونیم، و یک سلسله تکالیفی درباره انسان ها میدونیم یا لااقل باور داریم. ما گفتم بحث من درباره ارزش ها نیست، درباره تکالیف هم نیست، درباره واقعیت هاست. فکت های انسانی رو فقط بحث میکنیم. این مقدمات رو من در جلسه قبل گفته بودم و گفته بودم ما درباره این واقعیت، درباره این مطلب سخن میگیم، درباره این مطالب سخن میگیم. خب حالا این مطالب رو دیگه توضیحش رو من نمیتونم بدم، چون باز وقت با جلسه سابق رو از نو تکرار بکنم و مجدداً بگم که چی در واقع به تفصیل گفته شده. ولی خب دوستان میتونن رجوع بکنن به عرض کنم که اون بحث. حالا در این جلسه به اون مقدمات میخوام سه تا مقدمه دیگه هم اضافه کنم که در جلسه قبل گفتم و وارد خود بحث بشم به مقدماتی که در اون جلسه قبل گفتم. در روش فلسفی هم ما انواع روش فلسفی داریم، ولی همونطور که جناب آقای عارف هم بالای این صورت جلسه سابق نوشتن انسان شناسی فلسفی به روش تحلیلی، بنابراین من باز روش فلسفی هم که به کار میزنم روش فلسفی تحلیلیه، نه روش های فلسفی غیر تحلیلی، چون ما چندین روش فلسفی داریم که درباره انسان میشه با روش های فلسفی سخن گفت، اما با روش های فلسفی مختلفی. من چون خودم تعلق خاطرم به فلسفه تحلیلیه، بنابراین من با از منظر روش فلسفی تحلیلی درباره انسان سخن میگم، یعنی مثلا من به روش فلسفی هرمنوتیک نمیپردازم، به روش فلسفی پدیدارشناختی نمیپردازم، توجه میکنید؟ به روش فلسفی ساختارگرایانه نمیپردازم، به روش فلسفی ساخت شکنانه نمیپردازم، عنایت میکنید؟ من کاری به اون روش‌های فلسفی ندارم، نه اینکه نفی میکنم روش‌های فلسفی رو، نه، میگم من بحثم روش فلسفی تحلیلیه، چون من روش فلسفی مثلا روش فلسفی تحلیلیه، من به سایر روش‌ها تعلق خاطری ندارم. بنابراین هر بحثی میکنیم داریم از منظر فلسفی تحلیلی سخن میگیم، بنابراین به روش ساختارگرایانه، ساخت شکنانه، هرمنیوتیک، پدیدارشناختی کاری ندارم. حتی اگرچه نام روش دیگه برای این آخری نمیشه گذاشت، ولی با این همه من به بحث‌های اگزیستانسیالیستی هم نمیپردازم، اگرچه اگزیستانسیالیسم یک روش نیست، یک جنبشه، ولی بالاخره به بحث‌های اگزیستانسیالیستی هم نمیپردازم، با اینکه خیلی علاقه دارم به روش اگزیستانسیالیستی، به مباحث اگزیستانسیالیستی، ولی میخوام فقط با روش تحلیلی به مطلب بپردازم. پس این را هم در واقع بیفزاییم به مقدمات پنج یا ششگانه جلسه گذشته، اینم بیفزاییم که انسان شناسی فلسفی است به روش تحلیلی. اگر دقت کنید هر مقدمه ای که از این مقدمات که در جلسه قبل گفتم و امروز دارم میگم، هی داره دامنه بحث من چیکار میکنه، تنگتر و تنگتر و تنگتر میکنه، مزیقتر و مزیقتر و مزیقتر میکنه. اینم یک نکته است. یه مقدمه دیگری که باید خب این در این مقدمه اینم عرض بکنم که چون به روش تحلیلی گاهی گفته میشه روش آنگلو ساکسون یا آنگلو امریکن، بنابراین باید بگم روش من به روش فلسفی آنگلو ساکسون یا آنگلو امریکن در مقابل روش فلسفی کانتیننتال، یعنی روش فلسفی که در بر اروپا رایجه، یعنی در آلمان رایجه، در فرانسه رایجه، در ایتالیا رایجه و در اسپانیا و پرتغال و اینا رایجه، که بهش میگیم روش فلسفی کانتیننتال، یعنی روش فلسفی مربوط به بر اروپا، یعنی قسمت اعظم اروپا در مقابل جزیره انگلیس. خب در مخصوصا در آلمان و فرانسه و ایتالیا این روش کانتیننتال که روش های پدیدارشناختی، روش های ساختارگرایانه است، روش های ساخت شکنانه است و آنچه که متعلقان به جنبش اگزیستانسیالیسم میگن، اینا محل بحث من نیست. من با روش انگلو ساکسون یا انگلو امریکن در واقع، یعنی با روش فلسفه تحلیلی سخن میگم، یعنی روشی که در آمریکا رایج‌تره، در کانادا رایج‌تره، در انگلیس رایج‌تره و در این طرف شرق هم در استرالیا و نیوزیلند رایج‌تره، یعنی روش فلسفه تحلیلی رایج‌تره ها، وگرنه بقیه روش ها تو همه کشورهایی که اسم بردم دپارتمان دارن، دانشکده دارن، دانشگاه دارن و کلی کتاب و رساله و مقاله دارن. اما در آمریکا، در کانادا و در انگلستان و استرالیا و نیوزیلند، در اینجا روش غالب بر دانشگاه های رشته فلسفه، روش فلسفه تحلیلی، همون روشی که بنده هم در همون روش در واقع سیر میکنم. خب این هم میکنم. مقدمه دومی که امروز باید بگم اینه که یک بحث از زمان ارسطو در فلسفه رایج شده و اون بحث رو ما امروزش تعبیر میکنیم به ذاتگرایی، اسنشالیزم، ذاتگرایی. من اینو نمیخوام وارد بحثش بشم، چون توی یکی از جلسات، نه توی این بحث انسانشناسی، توی یک بحث دیگری که تو همینجا داشتم به ذاتگرایی مفصلا پرداختم. فقط میخوام اشاره بکنم که آیا بحث ما ذاتگرایانه هست یا ذاتگرایانه نیست. ارسطو به زبان خیلی ساده بخوام بگم سخنش رو، نخستین فیلسوفی بود در فلسفه غرب که مدعی یک ادعای خیلی بزرگ شد و اون ادعا این بود که همه اشیایی که نام واحدی دارند لااقل در یک، دو، سه، ان تا ویژگی مشترک. خب این ادعا خیلی ادعای عظیمیه. یعنی چه؟ یعنی همه اشیایی که مثلا در زبان فارسی بهشون میگیم آب، همه اینها دیگه لااقل در یک ویژگی، لااقل در یک ویژگی یا در دو ویژگی یا در سه ویژگی یا در ان ویژگی مشترکن. یعنی همه آب‌هایی که ما تو فارسی بهشون میگیم آب و در جهان هستن، اینا حتما یک ویژگی مشترک دارن، یا دو تا ویژگی مشترک، یا سه تا ویژگی مشترک، یا ان تا ویژگی مشترک دارن. انات میکنی؟ حالا این ویژگی میتونه یکی باشه، میتونه دو تا باشه، سه تا باشه، ان تا باشه، ولی دیگه لااقل همه آب ها باید یک ویژگی لااقل مشترک داشته باشه، و به واسطه یه همون یک ویژگی یا دو یا سه یا ان تا ویژگی مشترک هم هست که به همه اونا نام واحدی به نام آب میدیم. انات میکنیم؟ این ادعای اول ارسطو. بر این ادعای اول یه ادعای دوم هم میافزود ارسطو، و اون این که همه چیزهایی که نام واحدی دارن، مثلا تو مثال ما همه آبها که گفتیم یک ویژگی، دو، سه، ان تا ویژگی مشترک دارن، هر گونه تغییری پیدا کنن، هر گونه تطوری پیدا کنن، هر گونه تحولی پیدا کنن، هر گونه سیلانی پیدا کنن، هر گونه دگرگونی پیدا بکنن، اون یکی، دو تا، سه تا، ان تا ویژگیشون فیکس میمونه، ثابت میمونه، اون ویژگی ها دگرگونی ناپذیر. یعنی آبها سردن، گرم میشن، گرمن، سرد میشن، زلالن، کدر میشن، کدرن، زلال میشن، درسته؟ آب ساکنه تو لیوان، روانش میکنن روی این میز، میشه چی؟ میشه متحرک، متحرکه، جمعش میکنن توی لیوان، ساکن میشه، همه دگرگونی‌ها پیدا میکنه. بنابراین آبها از هر لحاظ که شما تصور بکنید میتونن دگرگونی پیدا کنن، از لحاظ دماشون، از لحاظ عرض کنم که زلالی یا زلالی نبودنشون، بیرنگ بودن یا با رنگ بودنشون، هر دگرگونی که شما تصور کنید پیدا میکنن. اما در اون یک یا دو یا سه یا این ویژگی که مشترکن، در اون دگرگونی راه ندارن. ترجمه میکنید؟ خب پس این ویژگی ها علاوه بر اینکه مشترکن، ثابت هم هستن. پس این دوتا ادعای ارسطو رو میشه در یک ادعا مندرج کرد، مدغم کرد، ادغام کرد، و اون این که همه اشیایی که، همه موجوداتی که نام واحد دارند، مسما به اسم واحدند، اسم واحدی بر همشون اطلاق میشه، همه اینها دارای یکی، دو تا، سه تا، ان تا ویژگی هستند که این ویژگی ها هم مشترکند در میان کی؟ در میان افراد، افراد هم نام، و هم ثابتند. کجا ثابتند؟ در طی زمان. پس اشتراکشون در میان افراد، در میان مصادیق، و ثباتشون هم ثبات در طی چیه؟ در طی زمانه. اشتراک با ثبات اشتباه نگیرید. مشترک بودن یک ویژگی با ثابت بودن یک ویژگی دو تا حرفه ها. همه آبها که تو جهان میشه اسمشون رو گذاشت آب، یکی دو تا سه تا ویژگی مشترک دارن، و همه اینا هم در طی زمان هر دگرگونی بکنن، اون یکی دو تا سه تا ویژگیشون ثبات پیدا میکنه. بنابراین اشتراک میان افراد یا مصادیق و ثبات در طی بستر زمان. این ادعا رو بهش میگن ذاتگرایی، و به این معنا میگیم ارسطو ذاتگرا بود، اسنشالیست. چرا به این میگن ذاتگرایی؟ به خاطر اینکه ارسطو به اون یکی، دو تا، سه تا انتا ویژگی مشترک ثابت میگفت ذاتیات آب. توجه میکنی؟ و بنابراین به ذاتیات قائل بود و اینو بهش میگیم قائل بودن به اسنشالیزم، یعنی به ذاتگرایی، یعنی هر موجودی یک ذاتی داره که در اون ذات با بقیه هم نام‌های خودش مشترکه و در اون ذاتش در طی تاریخ در طی زمان تطور و تحول تو اون ذات پیدا نمی‌کنه، تو بقیه چیزاش تطور پیدا می‌کنه اما تو ذاتش ثابت می‌مونه. این ذاتگرایی. خب این ذاتگرایی رو درباره همه موجودات قائل بود، از جمله به انسان هم قائل بود. ارسطو. بنابراین انسان‌ها هم مثل آب‌ها می‌شدن دیگه. یعنی همه موجوداتی که بهشون میگیم انسان، به نظر ارسطو در یکی دو تا سه تا انتا ویژگی اولا مشترکن و ثانیاً این یکی دو تا سه تا انتا ویژگی در طی تاریخ بشری تغییر نخواهد کرد. بشر خیلی چیزاش عوض میشه. توجه میکنید؟ ممکنه رنگ پوست من سفید باشه، کم کم گندمگون میشه، اشکالی نداره. من کودک باشم، نوجوانم، جوانم، میانسال بشم، میانسالم، پیر بشم، پیرم، فرتوت بشم، فرتوتم، کهنسال بشم، بازم اشکال نداره. درسته؟ حتی ممکنه من مرد باشم با عمل جراحی منو زن کنن، زن باشم با عمل جراحی منو مرد کنن. همه این تطورات امکان داره. ولی حتما در من یکی دو تا سه تا چهار تا ویژگی هست که در اون یکی دو تا سه تا چهار تا ویژگی هم با همه شما انسان‌ها و مشترکم و هم هر کار با من بکنید در اون یکی دو تا سه تا ویژگی رخنه‌ای ایجاد نخواهد شد. اونا ثبات دادن در طی زمان. خب راجع به انسان پس به همین قائل بود. بنابراین ارسطو چون به اسنشالیزم در باب همه موجودات قائل بود، در باب انسان هم به ذات ثابت و مشترک قائل بود و معتقد بود همه آدما فقیر و غنی و مرد و زن و کودک و نوجوان و جوان و پیر و عرض کنم که آسیایی و افریقایی و مال قرن بیستم قبل از میلاد و مال قرن بیستم میلادی و مال قرن چهلم میلادی و با هر دینی و با هر مذهبی و هر کیشی و هر آیینی و هر مکتبی و هر مسلکی و هر مکتبی و هر مرامی و با تمام تحولات و تطورات که آدم ها پیدا میکنن، ولی حتما یکی دو تا سه تا انتا ویژگیشون ثابت میده. این اسنشالیزم ارسطویی. اسنشالیزم ارسطویی تا زمان جان لاک معنات میکنید در قرن 18 هم مورد قبول همه متفکران و فیلسوفان بود در جهان اسلام، در جهان مسیحیت، در جهان یهودیت. فیلسوفان غیر دینی همشون تا زمان جان لاک شک نداشتن در اسنشالیزم و می گفتن همه موجوداتی که مسمى به اسم واحدن، نام واحدی دارن، حتما در یکی دو تا سه تا ویژگی مشترک و ثبات دارن، اشتراک و ثبات دارن. جان لاک نخستین فیلسوفی بود در فرهنگ غرب که اومد و در این نکته شک کرد و یه خطایی رو در ارسطو نشون داد. من نمیتونم بحثو بکنم چون این بحثو تو همین جهاد همین چند جلسه قبل در یه بحث دیگری مفصل کردم، واردش بحثش نمیشم. به هر حال لب سخن جان لاک این بود که میگفت ارسطو بین ذات اسمی و ذات واقعی خلط کرده. ذات واقعی اشتراک و ثبات نداره، ذات اسمی است که اشتراک و ثبات داره. ما یک ریل اسنس داریم، یه نامینال اسنس داریم به تعبیرمون، یعنی یه ذات واقعی داریم، یه ذات چی داریم؟ اسمی. ارسطو فکر میکرده ذات واقعی ثبات و اشتراک داره و این خطاست. ذات واقعی وجود نداره که ثبات و اشتراک داشته باشه. اون چیز که ثبات و اشتراک داره بین همنام ها اون ذات اسمی شده. خب این هم سخن لاک که در واقع رد اسنشالیزم ارسطو بود. ویتگنشتاین در اوائل قرن 20 تو اومد سخن لاک رو باز یکان جلوتر بود. لاک در واقع به زبان حال گفته بود به ارسطو که تو ذات واقعی رو براش به وجود ذات واقعی قائلی و براش اشتراک و ثبات قائلی، با اینکه ما ذات واقعی نداریم که اشتراک و ثبات داشته باشه، ذات اسمی داریم که اشتراک و ثبات داره. حالا ویتگنشتاین به لاک میگه ذات اسمی تو هم سواد و اشتراک نداره، ما ذات اسمی هم نداریم. ملاک میکنیم ذات اسمی هم نداریم. ایشون گفت کی میگه بین همه چیزهایی که هم نامند یک مؤلفه مشترک حتی به نام به صورت اسمی مشترک وجود داشته باشه؟ مثال خود ویتگنشتاین مثال بازی بود، گفت شما یک مؤلفه مشترک بگی که تو همه بازی‌های جهان مشترک باشه. ما به همه سن خیلی سن میگیم بازی، درسته؟ میگیم به فوتبال میگیم بازی، به شطرنج هم میگیم بازی، به یه قلدقل هم میگیم بازی، عنایت میکنید؟ به کاری هم که هنرپیشه تئاتر رو صحنه تئاتر میکنه میگیم بازی، به کاری هم که هنرپیشه سینما رو جلوی دوربین میکنه میگیم بازی، درسته؟ به همین هم میگیم بازی. مؤلفه مشترکش کو؟ و با اون شعار معروف خودش به ما نهیب میزد، میگفت ننشینید و فکر کنید، برید ببینید، نشینید به خود فشار بدید که به آقا یه چیز مشترک داره، ببینید اصلا تو این بازی هایی که تو عالم وجوده چیز مشترک انصافا وجود داره وجود نداره. خب حالا من این سخن ویتگنشتاین راجع به پنجره هم میگم، پنجره ها چه چیز مشترکی دارن؟ خب خیلی تو عالمش میگن پنجره، چون تو یک مؤلفه مشترک پیدا کنید که همه پنجره های جهان اون مؤلفه مشترک رو داشته باشن با هم، حتی به صورت اسمی نه به صورت واقعی وجود نداره. و به همین ترتیب شما هر چیزی رو بخواید بگید، ویتگنشتاین میگفت آقا این ذات اسمی هم که توی لاک معتقدی هم اونم وجود نداره. خب حالا بنده میخوام این عرض بکنم که من توی این بحث اتخاذ موضع هیچ کنون استطار نمی کنم، یعنی جوری سمش میکنم که شما موضع ارسطویی داشته باشید یا موضع لاکی داشته باشید یا موضع ویتگنشتاین داشته باشید در واقع مشکلی نداشته باشید، با اینکه خودم البته موضع ویتگنشتاین رو قبول دارم، نه موضع لاک قبول دارم نه موضع ارسطو رو، ولی بدون موضع اسنشالیستیک یا موضع لاکی یا موضع ویتگنشتاینی سخن میگیم در واقع، یعنی سخن ما با موضع اسنشالیستایی مثل ارسطو سازگاره، با موضع کسانی مثل لاک هم سازگاره، با موضع کسانی مثل ویتگنشتاین هم سازگاره. یعنی اصلا بحث نمی کنیم که آیا انسان ها ذات دارند یا ندارند که ثابت و مشترک باشه، و اگر دارند واقعیه یا اسمی، آیا واقعیشو دارند آنچنان که ارسطو میگفت یا اسمیشو دارند آنچنان که لاک میگفت، یا نه واقعیشو دارند نه اسمیشو دارند آنچنان که کی میگفت؟ ویتگنشتاین میگفت. چرا؟ چون اصلا بحث من درباره ذات نمی کنم، من در باب ارتباطات انسان بحث میکنم. انات میکنید؟ و چون درباره ارتباطات بحث میکنم، اصلا میگه راجع به ذات هر چی شما میخواد قائل باشید فرق نمیکنه، تو ارتباطات مورد بحث میکنید. بنابراین مقدمه دومی هم که تو این جلسه میخواستم بگم غیر از اون 6 تا مقدمه که جلسه اول گفته بودم اینه که من کاری به ذات ندارم، من کاری به ارتباطات دارم، منتها برای این ارتباطات باید توضیح بدم که یعنی چه ارتباطات. چون وقتی میگم ارتباطات شما ذهنتون میره تو مفهوم ارتباطات در علوم اجتماعی و فکر میکنیم مثلا میخوام راجع به ارتباط انسانی با انسانی دیگه بحث بکنم، ارتباط نمیدونم رئیس با مرئیس میخوام بحث بکنم، نه. ارتباط وقتی ما میگیم مرادمون اون چیزی که در علوم اجتماعی گفته میشه نیست، مرادمون اون چیزی که در فلسفه بهش میگن ربط یا نسبت، ریلیشن. و باید یه توضیح راجع به این بدم. این توضیح رو هم باز متاسفانه باز توی بحث دیگری تو همین جهاد من داده همین توضیح رو، ولی خب گرفتم اینو دیگه از صرف نظر بکنم، باید توضیح مختصری بدم راجع به این که در فلسفه ما به چی میگیم ربط، نسبت، یا حالا به تعبیر شما جوان‌ها رابطه و ارتباط. ما پیرا میگیم ربط، نسبت، شما میگید ارتباط، رابطه. تو فلسفه وقتی گفته میشه ریلیشن یه معنی خاصی مراده و ما اون معنا رو تو انسان بحث می‌کنیم. ببینید در فلسفه باز برگردم به ارسطو، ارسطو یه چیزی در فلسفه وارد کرد، یک مفهوم کلی تو فلسفه وارد کرد که اون مفهوم کلی از زمان او تا زمان ما همه قبول دارن، کسی در شک نکنه. اما خودش یه مصادیقی برای اون مفهوم کلی بیان کرد که اون مصادیق امروز مورد قبول کسی نیست.
که حالا من برای اینکه بتونم نسبت و نسبت توضیح بدم باید به اون نکته اضافه اشاره کنم. ارسطو یه ادعایی کرد در فلسفه که خیلی ادعای مهمی بود و اون این بود که گفت اگر ادعا کردی چیزی وجود داره تو عالم واقع در جهان هستی و نتونستید به مقوله اون چیز رو تعیین کنید، وقت باید ادعای وجودتون هم پس بگید. هر که ادعای وجود چیزی رو کرد، گفت مثلا تو جهان، مثلا میگم، گفت تو جهان جن وجود داره، فرض کن تو جهان شیطان وجود داره، مثلا تو جهان انسان وجود داره، حتی تو جهان آب وجود داره، تو جهان سرخی وجود داره، تو جهان رشد گیاه وجود داره، هر چیزی را که ادعای وجودشو کردید، ارسطو میگفت تا ادعای وجودشو کردی من به شما میگم مقولهشو تعیین کنید، این چیزی که ادعای وجودشو میکنید. حالا میگم مقوله یعنی چی؟ مقولهشو تعیین کن. اگه مقولهشو تعیین کردی مشکلی نیست، ادعای وجودتون رو قبول میکنید. اما اگر ادعای وجود برش اصرار ورزیدید اما نتونستید مقولهشو تعیین کنید که بگید اون چیزی که من ادعای وجودشو میکنم تو کدومه که از این مقولات جا میگیره، اون وقت دیگه ادعای وجودت نباید پس بگیری. به این نظر میگن نظریه مقولات، نظریه کتگوری ها، که قدمای ما گفتن کاتگوری هاست، نظریه کتگوری ها یا مقوله ها. هر وقت ادعا کردید یه چیزی تو جهان وجود داره، حالا از سرخی این مثلا فرض کنید که دستمال کاغذی گرفته تا خدا، تا جن، تا شیطان، تا دوچرخه، فرق نمی کنه، یه رنگ، هر چیزی رو ادعای وجودش کردید باید توی یک مقوله بندی یه جا توی مقولات جاش بدید. اگه متحیر مونید که جاش توی مقولات کجاست و نتونستید توی این مقولات جاش بدید، اصل ادعای وجودتون هم باید پس بدید. به این میگیم نظریه مقوله. خود ارسطو میگفت این مقولات ده و هر چیزی که ادعای وجودش شد باید یکی از این ده تا باشه، درسته؟ میگفت ده تا. این ده تا چیا بودن؟ یکیشو میگفت مقوله جوهره و نه تا دیگه رو میگفت عرض، درسته؟ یکی مقوله جوهر و نه تا هم مقوله چی؟ عرض. به اینا میگفت مقولات دهگانه، مقولات عشر، مقولات دهگانه، درسته؟ این ده، نه، ده مقوله یک تفاوت اساسی داشتن که بهش اشاره کردم، اون که یکیشون جوهره و نقطه‌های دیگه شون جوهر نیستن. نقطه‌های دیگه چی هم؟ عرضن. تو نقطه‌ای هم که عرضن باز یه تفاوت اساسی وجود داره و اون که اون تو نقطه‌ای که عرضن دو تاشون عرضن ولی دلالت در نسبت نمی کنند، ولی هفته‌های دیگه شون عرضند و دلالت بر چی میکنن؟ بر نسبت میکنن. اون دوتایی که عرضند و دلالت بر نسبت نمی کنند چه بودن؟ کم و کیف. او ازش تعبیر میکرد به کوالیتی یعنی کیف و کوانتیتی یعنی کم. این دوتا عرضند ولی نسبتی رو برش دلالت نمی کنند. اون هفت عرض دیگه عرضند و دلالت بر نسبت هم میکنند. اون هفته دیگه چه بودن؟ اونا یکی عین بود، یکی من خوبار توضیحاتش بشم، یکی متا بود، عین یعنی نسبت مکانی، متا یعنی نسبت چی؟ زمانی، درسته؟ یکی فعل بود، کنش، کنشگری، یکی انفعال بود، کنش پذیری، درسته؟ نه، یکی چی بود؟ ملک بود، جده بود که نه بهتون معنا داره، وزد اینا بود، درسته؟ اینا بهش میگفتن مقولات عشق. پس ببین مقولات عشق چی هستن؟ یکیشون جوهره، نقطهشون چی هستن؟ عرضن. این هفت نقطه که عرضن، دوتاشون عرضن و نسبت توشون نیست. خیلی بر میگم این چی نسبت توشون نیست. این دوتایی که عرضن نسبت توشون نیست کم و کیف. هفت دیگه میمونن که هم عرضن و هم نسبت هم توشون هست. اینا چی هستن؟ این هفتا عبارتند از متا، نسبت زمان، عین، نسبت عین با همزه نه با عین، این نسبت چی؟ مکان، فعل، کنشگری، انفعال، کنش پذیری، وضع، وضع، مثلا مثال میزنم که وضع چی؟ وضع میگه ملک، جد، ملک، میم و لام و کاف، باز میگم میکنی چی؟ جده، جده هم از هم وجود میاد، به زبان عربی میگفتن جده، جیم و دال و هه، مثل جهت، یعنی وجه، جده هم یعنی چی؟ یعنی وجود. مثال بزنم، مثلا شما وقتی میگید که این سیب سرخ است، هم ادعای سیب تو آدم کرده اید، هم ادعای چی؟ سرخی. ارسطو میگفت سیب ادعا کرد وجود داره، تو نقطه مقوله کجا، تو دهت مقوله کجاست؟ وقت میرفت تو مقوله جوهر اولی، بعد میگفت سرخ هم هست، پس هم مقوله یه چیز هم سرخی هم وجود داره، این هم رفت تو مقولات عرضی، تو مقوله چی بهش میگفتن؟ کیف، چون رنگ ها رو کیف میدونست، ارسطو رنگ ها رو از مقوله کیف میدونست. حالا اینا تقسیم بندی خیلی فراوان وجود داره که من اینا فوارد بحث کردم، چون خودش یکی دو جلسه بحث میکنه که تمام اینا اجزایشو ببینم. مثال بزنم. مثال دیگه میگید حسن بیمار است، ادعای هم حسن کردید و هم بیماری، حسن باز باید یه جایی جاش بدید تو مقولات، حسن چیه در واقع به نظر او؟ باز جوهر حاجم کنید. و بعد میگید بیمار است، بیماری هم میگید، بیماری هم به نظر او یه کیف، یه کیفیت راجم کنید. حالا میگید من از پدرم جوانترم، مثال هایی که این پیچیده درش کنید، خب اینجا ادعای چی کرده ای؟ یکی من، یکی پدرم وجود داره، یکی جوانی وجود داره، یکی جوانتر بودن من از پدرم وجود داره. این چهارتا رو باید مقولاش رو مشخص بکنید به نظر کی؟ ارسطو. خب میگه من وقتی میگم جوهره، پدرم هم چیه در واقع؟ جوهره. جوانی میگفت یه کیفه، مجموع میکنید یه کیفه، اما کیف تشکیکی، یعنی زومراتبه، چون کیف ها بعضی تشکیکی هم بعضی تشکیکی نیستن، این تشکیکی زومراتبه، از نظر جوانتر هم میشه گفت، درسته؟ یا اگر گفتید که مثال بگم، بگید حسن ایستاده است، بیم تو ایستادن، ایستادن وزنه، یعنی چه؟ شما بدنتون چند جور میتونه فرم به خودش بگیره؟ هزارها نوع. حالا ما چند تا نوعی چه فقط اسم برش داریم، یکی خوابیدن، دراز کشیدن، یکی نشستن، یکی ایستادن، یکی قدم زدن، درسته؟ و یکی متوقف موندن. بدنتون چند تا فرم میتونه خودش بگیره؟ به هر کدوم از این فرم ها ارسطو میگفت وضع. بنابراین اگه حسن ایستاده است و بعد نشست، میگه وضعش عوض شد. وضع یعنی نسبت اجزاء یک چیز به خودشون. الان وقتی شما ایستاده اید با وقتی نشسته اید چه فرق کردید؟ اجزاء بدنتون نسبت شما هم فرق کرده. وقتی ایستاده اید مثلا سرتون و پشتتون و پاهاتون در یه خط، در امتداد یه خطه، اما وقتی میشینی در امتداد یه خط نیستن، پس وضعتون عوض شد. وضع یعنی اجزاء یک شی نسبتشون به یکدیگر فرق بکنه. بنابراین حسن ایستاده است و حسن نشسته است، نشستن و ایستادن دو تا وضع هم راجم کنید. من دیر کردم، دیر کردن هم تو گفتی اینجا، درسته؟ گفتی من دیر کردم امروز سر کلاس، مثلا دیر کردم، پس من میشه یه چیزی به نام دیر کردنم قائلی که بله دیرش از مقوله متاست، نسبت زمانی، و دیر کردن یک کاره از مقوله فعل. چون گفتم که از مقولات هم چیه؟ فعل. درسته؟ چرا دیر کردم؟ چرا دیر کردم؟ چون امروز صبح دستخوش حالت تهوع شدم. دستخوش تهوع شدن یه انفعاله. گفتیم یه فعل داریم، یه انفعال، کنشگری، کنشپذیری. اینو کنشپذیری. درسته؟ معلم از دیر کردن من خشمگین شد. خشمگین شدن باز یه انفعاله. معلم بر سر من داد کشید. داد کشیدن یه فعل. درسته؟ خب تنها مثال برای نزدم، کلاه هم رو سرم بود برداشتم، الان بی کلاه هم. اینو میگن قبلا جده داشتی، نسبت به کلاه جده داشتی، یعنی واجد کلاه بودی، الان میگه نسبت به کلاه جده نداری. درسته؟ در دستم خودکاری بود، خودکار رو گذاشتم رو زمین. قبلا من جده داشتم نسبت به خودکار، الان میگه جده نداری. درسته؟ و اما از سوی دیگری من خانه ای دارم که میخوام بفروشم. خانه دارم از مقوله ملکه، اما نه فقط بخاطر اینکه خانه ماله ها، پدر دارم هم ملکه، با اینکه پدر که فروختنی نیست. هر وقت فعل داشتن به کار بردید میگه با مقوله چی سر و کار دارید؟ با مقوله ملک سر و کار دارید. حالا ارسطو پس دو تا حرف زد، یه حرف کلی زد و یه حرف جزئی. حرف کلیش چی بود؟ اینکه هر چیز رو تو عالم ادعای وجودشو کردی، باید بتونید کاتگوری و مقولهشو تعیین کنید. اگه نتونستید کاتگوری و مقولهشو تعیین بکنید، باید چیکار کنید؟ باید اصلا ادعای وجودش برید. باید حتی تو پس بگید. این ادعای کلیش بود. ادعای جزئیش این بود که این مقوله ها چند تا؟ 10 تا. حالا میخوام خدمت شما عرض کنم که اصل سخن ارسطو که هر چیزی ادعای وجودش میشه باید توی مقوله‌ای بگنجه، اینو هیچ فیلسوفی از زمان ارسطو تا الان در شک نکرد. اما این که مقولات اون 10 تایی ان که ارسطو میگه، دیگه تقریبا هیچ کسی قبول نداره که مقولات اون 10 تایی باشن که ارسطو میگه. بله هر چیزی مقوله‌ای داره، ولی مقولات 10 تایی که توی ارسطو میگی نیستن، یه چیز دیگه ای هم. بنابراین اصل مقولی بودن جهان مورد قبوله، اما اینکه مقولات اون 10 تایی باشن که ارسطو میگه، اون دیگه الان هیچ فیلسوف قبول نداره. فیلسوفان مسلمان ما چون ارسطویی در این جهت همزا حرف از مقولات عشق میزنن، تو بدایت الحکمه و نهایت الحکمه در علامه طباطبایی هم که متأخرترین کتابای فلسفی ماست، همزا میگه بحث مقولات عشق. خب پس مقولات چند تا؟ در طول تاریخ از زمان ارسطو تا زمان ما نزدیک به 50 نوع مقوله بندی پدید اومد. کانت یه جور مقولات درست کرد، هگل یه جور دیگه مقولات درست کرد، اسپینوزا یه جور دیگه مقولات درست کرد. نگاه می‌کنید اینه که خود این که تعداد مقولات چندان خیلی محل اختلافه. بعد نزدیک به 50 قول وجوده، نه 50 تا مقوله وجود داره، نه 50 قول وجود داره راجع به تعداد مقولات که با چند تا مقوله داریم. حالا الان که من دارم در خدمت شما سخن میگم، یعنی در اوائل قرن 21 در فلسفه چند تا مقوله دیگه مورد اجماعه، اما در مورد بقیهش اختلافاتی وجود داره، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. حالا من مقولات فقط مورد اجماع میگم که بعد بفتن نسبت رو توی مقولات جا شده. میگن یک مقوله ای که همه مابعد طبیعیان قبول، مابعد طبیعیان کسانی که در شاخه مابعد طبیعی فلسفه کار میکنن، یه وقت مابعد طبیعیان با ماوراء طبیعیان اشتباه نگیرید، ماوراء طبیعیان کسانی که معتقدن به یه عالم برای عالم طبیعی هست، اونو نمیگیم. مابعد طبیعیان یعنی کسانی که در اون شاخه از فلسفه کار میکنن که بهش میگن متافیزیکس، مابعد طبیعی، و اون شاخه است که بحث مقولات میپردازه. چون مهمترین بحث شاخه مابعد طبیعی فلسفه بحث چی؟ مقولات. مابعد طبیعیان یعنی متخصصان شاخه مابعد طبیعی فلسفه این مقولاتی که الان میگم و دیگه الان روش اجماع دادن، اما اگه از اینا که بریم اخلاف،
یکی میگن آقا یه مقوله تو عالم داریم به نام جوهر، ولی جوهری که اینا میگن جوهر ارسطویی نیست، اسمش همونه ولی اون نیست. چرا؟ ارسطو جوهری که میگفت چند نوع براش قائل بود؟ برای جوهر 5 نوع میگفت. 5 تا جوهر داریم: ماده، صورت، جسم، نفس، عقل.
درست؟
پس ارسطو به 5 جوهر قائل بود: ماده، که گاهی هم بهش میگفتیم چی؟ هیولا، تو در زبان چی بهش میگفتن؟ هیله در زبان یونانی، که بعد شد هیولا در زبان عربی. هیله یعنی ماده، یکی ماده، یکی صورت، یکی جسم، یکی نفس، یکی عقل. ما 5 جوهر. امروزه وقتی گفته میشه جوهر یکی از مقولات مسلمه، منظور فقط جسمه. مراد از جوهر امروز یعنی جسم. پس اولین مقوله جسم که مورد اجماع. دومین مقوله خاصه است. دوستان خاصه رو با خاصیت اشتباه نگیرن. ما تو فیزیک و شیمی میگیم مثلا خواص شیمیایی اجسام، درست میکنیم؟ و منظوم از خواص یعنی خاصیت ها، یا خواص فیزیکی اشیا یعنی خاصیت های فیزیکی اشیا. نه، خاصه پراپرتی به زبان انگلیسی. خاصه با خاصیت یه همپوشانی های کمی داره ها، ولی دو تا چیز کاملا متفاوته. دومین مقوله خاصه است. خاصه یعنی چه؟ خاصه یعنی ویژگی هایی که هر جوهری بدون اینکه با هیچ جوهر دیگری مقایسه بشه داره. جوهر یعنی چی؟ تو بحث ما یعنی جسم. هر ویژگی که یک جسم داشته باشه بدون اینکه اون جسم با هیچ جسم دیگه مقایسه کنه، وقتی میگن خاصه اون جوهر. توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید که من به این دستمال کاغذی که نگاه، خود دستمال کاغذی جسمه، پس چیه؟ جوهر. اما سفیدیش چیه؟ خاصه است. نرمیش هم خاصه است. توجه، نرمی که زبر نیست خاصه است. انعطاف پذیریش هم چیه؟ خاصه است. چون مثل چوب سفت نیست که انعطاف پذیر نباشه، من میتونم به هر شکلی که میخوام درش بیارم. انعطاف پذیری و سفیدی و نرمی در مقابل زبری، اینا خاصه هم. پس یه مقوله دوم هم داریم، اینا مقوله خاصه. خاصه یعنی چی؟ یعنی ویژگی هایی که یک جوهر داره وقتی که هرگز با هیچ جوهر دیگه مقایسه نشه. اینم مقوله دوم. مقوله سوم نسبت، همون که خود من بحثش کردم، ریلیشن، نسبت. نسبت یعنی چی؟ یعنی ویژگی هایی که اشیا فقط وقتی دارن که با هم مقایسه بشن، اگه مقایسه نشن ندارنش. تا مقایسه نشن ندارن. مثال به شما بزنم که ببینید چقدر خاصه فرق میکنه با ریلیشن. اگه من این خودکار رو بلند کنم جلوی شما بگیرم و از شما که اینجا نشستید بپرسم که آقا، خانم، آقا، این خودکار از من، به من بگید که این خودکار 20 گرمه یا کمتر از 20 گرم یا بیشتر از 20 گرم، شما حق هیچ سوالی دیگه از من ندارید، با جواب بدید. حق سوال. درسته؟ اگه بگم آقا این خودکار، خانم، این خودکار به نظر شما 20 گرمه یا کمتر از 20 گرمه یا بیشتر از 20 گرمه، شما بالاخره یا باید بگید 20 گرم، یا باید بگید کمتر از 20 گرم، یا باید بگید بیشتر از 20 گرم. دیگه حق سوال شما ندارید. اما اگه به جای اینکه بگم آقا و خانم این سوال، این 20 گرمه یا کمتر از 20 گرم یا بیشتر از 20 گرم، به شما میگفت اگه اینجور میپرسن، میگفتن به نظر شما خانم آقا این خودکار سبکه یا سنگینه، وقت شما چی باید میپرسید؟ میپرسید نسبت به چی این خودکار نسبت به یه مورچه سنگینه.
نسبت به کوه ابو قبیس تحجیم میکنی؟ سبک
فوری باید بود که نسبت به چی؟ یعنی حق یه سوال داری، هر وقت این حق یک سوال مجدد داری بفهمید با خاصه سر و کار نداری. با چی سر و کار داری؟ با نسبت سر و کار داری.
و جرم که 20 گرمه یا کمتر یا بیشتر خاصه یه شیه،
یعنی اینو با چیزی نباید مقایسش کنن. اینو با هیچی که مقایسش نکنید، یا 20 گرمه یا کمتر از 20 گرمه یا بیشتر از 20 گرمه، بنابراین حق سوال نداری. اما اگه پرسیدم سبک یا سنگینه، وقتی آقا من نمیتونم بگم سبک یا سنگینه،
نسبت به چی؟ تا میگید نسبت به چی، پس من که سبکی و سنگینی از مقوله خاصه نیست، از مقوله چیه؟ نسبتی.
میپرسم خونه شما تا اینجا 8 کیلومتر فاصله داره یا بیشتر یا کمتر؟ درسته، این نسبت. چرا؟ چون تا اینجا رو مطرح نکنم خونه شما رو خودش میشه بگم 8 کیلومتر فاصله داره یا کمتر یا بیشتر، یا باید با اینجا مقایسهش کنم، باید با اینجا مقایسه کنم. پس 8 کیلومتر فاصله داشتن یا بیشتر یا کمتر نسبتی، چون تا خونه شما رو با اینجا مقایسه نکنن نه 8 کیلومتر نه کمتر نه بیشتره. پس 8 کیلومتر فاصله داشتن این چیه؟ اینم نسبته، چون باید خونه شما با یه جای مقایسه بشه. من اگه به شما گفتم که خونه شما قیمتش 20 میلیونه یا بیشتر یا کمتر، این خاصه است، چون حق سوال نداره. درسته؟ اما اگه بتونی اینکه بگم خونتون 20 میلیون قیمتشه یا کمتر یا بیشتر، بگم خونتون گرونه یا ارزونه، وقت چی میگی؟
میگید خونه منو اگه نسبت به خونه نمیدونم حالا این اسم نبرم، نسبت به خونه فلان کس مقایسه کنید خیلی ارزونه، اما اگه نسبت به خونه پدر فلان کس که تو روسا زندگی میکرد در نظر بگیرید خیلی خونه من گرونه. که بسته میده که نسبت به خونه پدرش در نظر بگیرید خونه من خیلی گرونه، نسبت خونه خودش در نظر بگیرید خیلی ارزونه. اینجا باید نسبت بسنجیم، بنابراین گرانتر بودن و ارزانتر بودن از مقوله نسبت خاصه نیست، باید یه چه باشید مقایسه کنیم.
به همین ترتیب من میگم که آقا من دورم به نزدیکم،
خونجی نسبت به کی؟ نسبت به آقای تو قبادی نزدیک، نسبت به خانم محمدی دور،
نسبت باید دوری و نزدیکی نسبت. پس نه مقوله سوم، مقوله سوم پس غیر از خاصه نسبت، فرق خاصه و نسبت این بود که خاصه ویژگی هایی است که شی داره اما وقتی که با هیچ چیز مقایسه نشه، و نسبت ویژگی هایی است که شی داره فقط وقتی که با هیچ چیزی مقایسه بشه. لااقل با چند تا چیز باید مقایسه بشه؟ با یک چیز. خب حالا من از شما می‌پرسم پدری نسبت یا خاصه است؟
نسبت. من پرسیدم که مثلا آقای دکتر مرادی پدرن یا نه، میگن نسبت به تو پدر نیستن، نه نسبت به تو دو قبادی هم پدر نیستن، اما نسبت به فرزندان خودشون پدر. پس پدر بودن باید با یک چیزی مقایسه بشه. همسری این نیست، میگن ایشون همسرن یا نه، نسبت به کی بسنجین؟ ایشون نسبت به یک خانم همسرن و نسبت بقیه خانمای عالم همسر نیستن، میگه باید با یه چیزی بسنجیمشون، همسری و پدری، شاگردی و استادی. شما استادی تو نسبت به کی بسنجی؟ توجه میکنی؟ بپرسن آقا دکتر گرجی استادن یا نه، میگه نسبت به من بسنجی، استاد شاگردشون، اما نسبت به استادشون بسنجید، خب دیگه استاد نیستن، میگه نسبت به اون شاگرد. بنابراین استادی و شاگردی همه مقوله از مقوله نسبت. این هم مقوله سه.
یه مقوله چهارم داریم و اونم مقوله رویداده، ایونت. رویداد هم یه مقوله چهارمه که ایشون اون سفه قبلی نه جوهر نه خاصه است نه نسبت. رویداد انات میکنیم مثل چی؟ مثل جنگ. جنگ یه رویداد، صلح یه رویداد، قهر، آشتی، قهر یه رویداده که بین دو تا رخ میده، آشتی یه رویدادی که بین دو تا رخ میده. اینات میکنید؟ دوست شدن یه رویدادی که بین دو تا آدم رخ میده. توجه میکنید؟ خب رویداد چه فرقی میکنه با نسبت؟ خب در نسبت هم که میگفتیم این یا مثلا دوره به ایشون یا نزدیک به ایشون، ولی دوست شدن چه شد نسبت؟ به خاطر اینکه در رویداد حتما زمان دخالت رویداد بدون زمان معنا نداره.
درسته؟
جنگ توی آن رخ نمیده، جنگ باید توی طی زمان رخ بده، صلح هم توی آن رخ نمیده، زمان میخواد، یه بازه زمانی میخواد. آن منظورم آن فلسفی ها، یعنی آن فلسفی یعنی چیه؟ یعنی نقطه زمانی، نقطه بی بعد. همونطور که ما نقطه تو هندسه و ریاضیات داریم، نقطه مکانی که بی بعده، نقطه زمانی رو فیلسوفان بهش میگن چی؟ میگن آن، یعنی بدون بعد زمانی. تو آن جنگ رخ نمیده، تو آن صلح رخ نمیده، تو آن آشتی رخ نمیده، تو آن جنگ رخ نمیده، قهرم رخ نمیده، تو طی زمانی میخواد. آشتی کردن یه زمانی میخواد، حالا بعد زمانش 10 ثانیه باشه، البته زمان میخواد. اینش که رویداد، رویداد یه مقوله است.
درسته؟
بعضی گفتن علاوه بر رویداد یه چیز دیگه هم داریم که اون رویداد نیست، فراینده، پروسسه. گفتن نمی مقوله جدیدیه، و بعضی میگن نه، پروسس زیر مجموعه رویداد، فرایند. علت میکنیم یه مثال شما بزنم که ببینید که فرایند با رویداد فرق میکنه. ببینید وقتی که باران داره میاد، خب یه چیزی داره از ابر میاد به طرف پایین، به این فرایند رو میگیم باریدن. میگه باریدن البته یک رویداد تو در طی زمان بود، پس ایونت، خود باریدن ایونت، یک رویداده در طی زمان داره رخ میده دیگه، اون که شکی نداره که رویداده. پس باریدن رویداد. اما حالا به باریدن کار نداشته باشه، من شما پشت پنجره وایسادیم، داریم به این رشته های بارون که میاد پایین نگاه میکنیم که داره از میاد پایین. این رشته ها تا رسیدن کف خیابون دیگه بهشون اشاره که کردی باید بگی اینا آبند، آبند. درسته؟ اما در فاصله یه ابر تا کف خیابون باران هست، باران غیر از باریدن ها. باریدن که رویداد، باریدن که بسش بس دیگه یه رویدادی بوده در طی زمان رخ میداد، باریدن. اما میخوام بگم باران یعنی از فاصله ابر تا روی زمین، به این اگه اشاره کنید گینا ببین از پشت شیشه بارونا رو، اما تا بارون رسید به زمین و پخش شد رو زمین و پشت این دیگه چیه؟ آبه. پس باران پروسس، اما آب جوهر.
عجب کنید آب که کف زمین هست، این جوهر.
اما اگه لغت باران به کار بردید، باران پروسسه، یک فراینده. فرایند یعنی چی؟ فرایند یعنی یه جوهری که امتداد زمانی داره، امتداد زمانی داره. خب اینم یکی. دو تا دیگه هم هست که مورد اجماع اینا رو بگم. یکی هم مجموعه ها هم مورد اجماع هست، که مجموعه ها هم یه مقوله هست، ست. معمولا در ریاضیات بیشتر میگن کلاس، طبقه. تو منطق بیشتر میگن ست، مجموعه. مجموعه ها اینا هم یک مقوله هست. یعنی مثلا اگه من بگم مجموعه زنان ایرانی کمتر از 40 سال شیمیدان ازدواج کرده بدون فرزند، یه مجموعه ایه. حالا ممکنه این مجموعه عضو داشته باشه، ممکنه عضو نداشته باشه. مجموعه های بدون عضو هم وجود دارن با من. یعنی اگه من گفتم مجموعه زنان ایرانی کمتر از 40 سال شیمیدان ازدواج کرده بدون فرزند، ممکنه این مجموعه 50 تا عضو داشته باشه، یعنی 50 تا انسان با این ویژگی‌هایی که گفتم وجود داشته باشن. ممکنه 10 تا عضو داشته باشه، ممکنه 5 تا عضو داشته باشه، اما اگه هیچ عضو هم نداشته باشه، یعنی یک زن ایرانی کمتر از 40 سال شیمیدان ازدواج کرده بدون فرزند نداشته باشیم، ما بعد طبیعیان میگن خود مجموعه وجود بدن ولی عضو نداره، میگن مجموعه توهی. مجموعه های توهی هم با اینکه توهی هم یعنی بدون عضو، ولی میگن داره وجود داره. و خب این برمیگرده به رأی در لایبنیتس. مجموعه ها وجود دارن، یه چیز دیگه هم مورد اجماعی که وجود داره و اونم اعدادن. اعدادم یه مقوله هم میگن باید برای اعدادم وجود قائل بشی. سه وجود داره واقعا، ترجمه میکنی؟ هشت وجود داره، هفته وجود داره. اینا مورد اجماع که وجود داره، اینا مقولات مورد اجماع. اما از اینایی که مورد اجماع، که میگم مورد اجماع این الان که در باشون سخن میگم در اوایل قرن 21 در عالم فلسفه، اینا مورد اجماع که وجود داره. اما یه سلسله چیزایی هستن که مورد اجماع نیستن. مثلا آیا قضایا وجود دارن؟ پروپوزیشن ها، قضایا یا گزاره ها، استیتمنت ها. گزاره ها می وجود دارن یه جایی، یه جایی تو عالم هم جایی قضایا هست؟ آیا وجود دارن؟ وجود ندارن. آیا کلیات وجود دارن؟ یونیورسال ها محل بحث، که آیا کلیات وجود دارن یا وجود ندارن. خیلی بحث شده در بابی که آیا کلیات هم وجود دارن، کلیات وجود ندارن. یکی state of affairs یعنی وضع امور، وضع امور هم محل بحثه که آیا این هم یه مقوله جداگونه ایه. یعنی چه؟ هر وقت بخوایی ببینید وضع امور یعنی چه، بر سر یک جمله یا این که در بیارید، میخوام وضع امور رو از فلسفی براتون عرض بکنم. هر وقت میخوایید ببینید که وضع امور یعنی چه، دو تا کانتور، یکی این که محمول جملتون رو که صفته تبدیل به اسم بکنید و این اسم را به موضوع جملتون اضافه کنید. مثال بزنم، میگیم دوست من بیمار است. دوست من میشه موضوع، بیمار میشه چی؟ محمول. درسته؟ دوست من بیمار است. دوست من میشه موضوع، بیمار محمول، اصلا که رابطه است. درسته؟ محمول که بیماره صفت یه اسمه، بیمار صفت، این صفت رو تبدیل به اسم بکنی میشه بیماری. حالا بیماری رو به موضوع اضافه کن میشه بیماری دوست من. آیا غیر از من که وجود دارم و دوست من که وجود داره و بیماری هم که وجود داره، یه چیزم اضافه وجود داره به نام بیماری دوست من؟ اینم اضافه وجود داره تو عالم؟ کسانی میگن آره. کسانی میگن غیر از تو که وجود داری که گفتی من، و غیر از دوست تو که وجود داری که گفتی دوست من، و غیر از یه چیزی هم که تو عالم وجود داره اونها بیماری، که اونم میدونیم وجود داره چون بیماری هم یک کوالیتیه، یک کیف وجود داره، غیر از یه چیزی هم وجود داره به نام بیماری دوست من. یعنیم یه واقعیت تو عالم. اگه این قائل باشید و قائل به این که state of affairs هم وضع بینگن و state of affairs وضع امور، وضع امور هم شما مقوله جدا کنید، یعنی باید قائل باشید که غیر از من، غیر از دوست من و غیر از بیماری، یه چیزی هم وجود داره به نام بیماری دوست من. گفتم برای اینکه به state of affairs برسید، به وضع امور برسید، دو راه وجود داره. یکی این که گفتم محمول جملتون رو که صفته تبدیل کنید به اسم، بیمار بکنید بیماری، و این بیماری که اسم شد رو به موضوع چکار کنید؟ اضافه کنید، میشه بیماری دوست من، ترکیب اضافی درست کنید. یک راه دیگه هم میشه کرد و اون که بحثر هر جمله این که در بیاره، دوست من بیماره است میشه چی؟ این که دوست من بیماره است. آیا این که دوست من بیماره است هم یه واقعیتی تو آدم؟ خب بعضی گفتن بله، ولی بعضی گفتن نه. بنابراین این مقوله مورد اجماعی نیست. سید و افرز مورد اجماع نیست. مقولاتی مورد اجماع نیستن 17 مقوله که مورد اجماع نیستن، بعض قبولشون دارن بعض قبولشون. اما مقولات مورد اجماعی نمی که خدمت رو عرض کنم. حالا چیا شدن مقوله های مورد اجماع؟ جوهر، خاصه، نسبت، رویداد، فرایند، که باز فرایند رو هم بعض رویداد می گنجوندن اما به نظر من جداست، مجموعه، عدد. اینا مقوله های چی هم؟ مورد اجماع. خب حالا یعنی چی مقوله مورد اجماع؟ یعنی اگر شما ادعای وجود یه چیزی کردید باید حتما تو دلی کردید بسید بکنید، مثلا گفتی جن وجود داره، وقت من میگم جن آقا جوهره، خاصه است، نسبته. اگه گفتی نفس اماره به سوء وجود داره، میگم اشکال نداره بگی نفس اماره به سوء وجود داره، اما کتگوریشو مشخص بکنی. این نفس اماره به سوء که میگید یه جوهره، یه خاصه است، یه نسبته، یه فراینده، یک رویداده، یه مجموعه است، یه عدد، چیه بالاخره؟ باید مشخص بکنی. درسته؟ خب حالا اینا رو توضیح دادم، حالا میخوام بگم نسبت. نسبت گفتم هر وقت یه چیزی با چیزی چی بشه مقایسه بشه، اون وقت ما مقوله چی داریم؟ نسبت داریم. حالا تو بحثم چی میگفتم؟ تو بحثم میگفتم آقا من چه ارسطویی باشید شما و چه لاکی باشید و چه ویتگنشتاینی باشی، بحث من قابل استمراره. چرا؟ چون من راجع به ریلیشن های انسان سخن میگم. یعنی چی؟ یعنی نسبت های انسان، یعنی نسبت انسان رو با خدا بحث میکنم، نسبت انسان رو با خودش بحث میکنم، نسبت انسان رو با انسان های دیگر، نسبت انسان رو با طبیعت پیرامون. انسان شناسی ما چهار بخشی، نسبت ها رو داریم بحث میکنم. انسان رو از این طریق میشناسیم که انسان با خدا چه ربط و نسبتی داره، انسان با خودش چه ربط و نسبتی داره، انسان با انسانهای دیگه چه ربط و نسبتی داره و انسان با طبیعت پیرامون چه ربط و نسبتی داره. از این راه انسان رو میشناسیم، یعنی انسان از راه ریلیشن هاش میشناسیم. درسته؟ بنابراین دیگه چیز ذات هم داشته باشی نداشته باشی بکارش نداره، چون ما بحثمون تو ذات نبود دیگه، تو این مقوله ریلیشن داری بحث میکنی. و من راستش پیشنهادم به طور کلی اینه که دوستان در این وضع فرهنگی که در اوائل قرن 21 وجود داره به لحاظ فلسفی، شما در هیچ بحثی، نه فقط بحث انسان شناسی، در هیچ بحثی تو دنیا حرفتون شنیدنی نیست اگه بخواید راجع به ذات موشی حرف بزنید. چرا؟ چون اسنشالیزم تقریبا دیگه بی‌طرفدار، اسنشالیزم ارسطویی خیلی تعداد طرفدارانش معدودن، لاکی ها بیشترن و ویتگنشتاینی ها از همین بیشترن. بنابراین امروز هر چیز وقتی میگن فلان شناسی، میگن انسان شناسی، چوب شناسی، فلز شناسی، هر چی خواستید بشناسید، میگن آقا از راه ریلیشن هاش باید برمون بشناسید، بگو این با فلان چیز چه وضعی داره. بنابراین انسان چرا؟ چون اگه بخواید وارد ذات بشید که آقا ذات انسان، الانسان به ما هو انسان چیه، آخه میگن آقا الانسان به هو انسان خودش هزار مشکل داره، ذات پیش‌فرض داره که ما نمیتونیم بپذیریم. اما میخوای انسان رو بشناسی، بگو آقا من انسان از راه شما میگم که انسان یه موجودیه که با خدا این قسم ارتباطات داره، با خودش این قسم ارتباطات داره، با انسان‌های دیگه این ارتباطات داره، با طبیعت هم ارتباطات داره. حالا انسان شناختی و حالا از فلسفه بیاید بیرون، مگه اصلا شما منو که میشناسید چجوری میشناسید و من شما رو که میشناسم مگه چجوری میشناسید؟ یه وقت دقت کرده اید؟ شما همسرتون رو، بچه‌تون رو، دوستتون رو، رئیستون رو، مرعوستون رو توجه میکنید؟ عرض کنم که اینا رو مگه از چه رایی میشناسید؟ مگه جز از راه ارتباطاتشون؟ شما میتونید یک بار بگید من یه موجود رو شناختم از راه ارتباطاتش نبود، خودش رو شناختم. درسته؟ مثلا مثال شما بزنم، شما بگید که من علی بن ابی طالب رو شناختم و خیلی دوستش دارم. علی بن ابی طالب رو رفتم شناختم خوب و عاشقش هم هستم. میگم حتما عاشق عدالتش هستی. عدالت یه ارتباطی است که علی داره با کی؟ با یک انسان. بگید نه اتفاقا من از عدالت خیلی هم نفرت دارم. بگیم خب پس من عاشق زهد ایشونی. زهد ارتباط انسان با طبیعت، چون زهد این کم مصرف کرد، ارتباط انسان با طبیعت. بگید نه من اتفاقا از زهد هم نفرت دارم. بگیم حتما عاشق شجاعت ایشونی. بگی شجاعت هم به نظر من این بیکلگی و بی اصلا چیز بی خودی. خب بسیار. بگیم حتما عاشق شب زنده‌داری ایشونی و عبادات ایشون که ارتباط ایشونی با کی؟ با خدا. بگیم من فقط شب زنده‌داری و عبادات اینا اصلا بدن. بگیم حتما عاشق بر و اندام ایشون بودی، حتما خیلی خوشگل بودن ایشون. بگید اتفاقا خیلی اصلا خوشگل نبودن و خیلی اینا. و بعد همینا که هر چی من میگم بگید، نه بعد بگید ولی من علی بن ابی طالب رو دوست دارم. معنا داره؟ نه. شما علی ابن ابی طالب هم از ارتباطاتش دارید میشناسیدش. علی ابن ابی طالب که بدون ارتباطش خالص شناختن نیست. حتما هر که علی ابن ابی طالب رو دوست داره و هر که معاویه ابن ابی سفیان دوست نداره مثل بنده، این حتما یه ارتباطاتی از علی ابن ابی طالب رو، حالا یا ارتباطات علی ابن ابی طالب با خدا را، یا با خودش را، یا با انسان‌های دیگر، یا با طبیعت رو دوست داره، و یه ارتباطاتی از معاویه ابن ابی سفیان هم حتما دوست نداره، یا ارتباطات معاویه ابن ابی سفیان یا با خدا دوست نداره، یا با خودش، یا با انسان‌های دیگر، یا با طبیعت. اصلا ما نمیتونیم موجودات را جز از طریق ارتباطاتشون بشناسیم. بنابراین حتی اگر حق با ارسطو بود و ذات وجودم میداشت شناختنی نبود. و این بحث یه اپیستمولوژیک، بحث خود ارسطو چی بود؟ اونتولوژیک بود، میگفت ذات وجود داره. ما میگیم حالا فرض میکنیم ذات هم وجود داشت و حق با لاک نباشه، حق با بیت که نشان نباشه، اگر به لحاظ اونتولوژیک ذات هم وجود داشته باشه، به لحاظ اپیستمولوژیک قابل شناختن نیست. ما ذات‌ها رو از طریق ارتباطاتشون میشناسیم. از این نظر اگه شما دقت بکنید، من تو بحثایم که تو هر جا میکنم، تو هر مبحثی، تو هر درسی، من همیشه هر شیء که مورد بحثم از ارتباطاتش در واقع. چرا؟ چون دوتا اشکال داره. اشکال اول این که ممکنه اکثر طرفدار مخاطبان من اصلا ذات قبول نداشته باشن که وجود داره، مثلا لاکی باشن یا ویتگنشتاینی باشن، و اما مهمتر از اون که حتی اگر ارسطویی هم باشن، ذات قابل شناخت نیست. و خود ارسطویان هم میگفتن فصل حقیقی قابل شناخت نیست، و چون فصل حقیقی قابل شناخت نیست، ذات قابل شناخت نیست. اینه که مثلا ابن سینا که بزرگترین ارسطویی جهان اسلامه، در ابتدای کتاب حدودش، یعنی کتاب تعریفاتش، اولین جمله‌ای که میگه چیه؟ میگه تعریف امکان پذیر نیست، چون تعریف به شناخت ذات توقف داره و بشر ذات رو نمیتونه بشناسه. بنابراین همه تعریفایی که من تو کتاب میارم از راه رسمه، از راه حد نیست. خب حالا میخوام اینو عرض کنم. خب پس مقدمه دیگه ای که میخواستم عرض بکنم اینه که ما در اینجا از راه ارتباطات انسان رو میشناسونیم، ارتباطاتی که با خدا داره، با انسان‌های با خودش داره، با انسان‌های دیگه داره و با طبیعت. البته معتقدم ارتباطات هم دقیقاً باید ترتیبش اینجوری باشه، اونو بعد اثبات میکنم، که تا مول انسان ارتباطش با خدا مشخص نشه، ارتباطش با خودش قابل مشخص کردن نیست. و اگه ارتباط انسان با خودش قابل مشخص کردن نباشه، ارتباط انسان با انسان‌های دیگه قابل مشخص کردن نیست. و اگه ارتباط انسان با انسان‌های دیگه قابل مشخص کردن نباشه، ارتباط انسان با طبیعت قابل مشخص کردن نیست. حالا شما چی دارم میگید؟ میگید خب پس تو چی میگی راجع به کسانی که اصلا خدا رو قبول ندارن؟ اصلا میگن خدا وجود نداره که نباشه ارتباط داشته باشه. میگم ها، همین که میگن خدا وجود ندارد و بنابراین ما ارتباطی به نام ارتباط با خدا نداریم، این در ارتباطشون با خودشون موثر نیست. یه جور دیگه با خودشون ارتباط دارن. آدمی که به خدا معتقده و معتقد انسان با خدا ارتباط داره، ارتباطش با خودش یه جور میشه. آدمی که معتقد اصلا خدای وجود نداره تا آدم ارتباط با او داشته باشه، ارتباطش با خودش یه جور دیگه میشه. بنابراین مهم نیست که شما خدا رو قبول داشته باشی خدا رو قبول نداشته باشی، بگید اصلا خدا وجود داره وجود نداره. چه معتقد باشید خدا وجود داره، چه معتقد خدا وجود نداره، ارتباطتون با خودتون تحت تأثیر اون حرفیست که تو بحث قبلی زده اید، که خدا وجود داره و ما باش ارتباط دارم، یا خدا وجود نداره و ما باش ارتباط ندارم. از این نظر من همیشه تاکید و اینو بعد از اثبات میکنیم تو خود انسان شناسی ادعاست فعلا دارم میگم، تا ارتباط انسان با خدا مشخص نشه، چه خدا وجود داشته باشه چه نداشته باشه، فرق و چه شاک باشیم در اینکه وجود داری وجود نداره، تا ارتباط انسان با خدا مشخص نباشه، ارتباطش با خودش مشخص نباشه، و تا ارتباطش با خودش مشخص نشه، ارتباطش با انسان هایی قابل مشخص کردن نیست، و تا ارتباطش با خودش مشخص نشه، ارتباطش با عرض کنم که طبیعت مشخص نیست. اینات میکنه چرا؟ مثال برای شما بزنم، چرا گفتن که اسراف نکنی؟ اسراف در ارتباط با طبیعت، اسراف و تبذیر دو تا ارتباطن که انسان با طبیعت داره. تو اسراف چیکار میکنیم با طبیعت؟ چیزی را که در طبیعت به این کوانتومش عرض کنم که نیاز داریم، مثلا دو این کوانتومش مصرف میکنیم، نمیشه میانم چی؟ اسراف. در تبذیر چیکار میکنیم؟ چیزی را که در طبیعت این کوانتومش وجود داره، این دوم کوانتومش رو مصرف میکنیم، این دوم کوانتومش رو از دور مصرف بیرون میبریم. یه سوق تعریف با هم فرق میکنم دوستان توجه میکنم. یعنی چه؟ اگر من با 200 گرم غذا سیر میشم و 300 گرم غذا خوردم به این میگن چی؟ اسراف. چون تو با 200 گرم غذا سیر میشی 300 گرم خوری اسراف. اما اگه با 200 گرم غذا سیر میشم 500 گرم غذا خریدم 200 گرمش هم بیشتر نخوردم اما 300 گرم دیگه چیکار کردم؟ دور ریختم، از دور مصرف خارج کردم، میشه تبذیر. خب این دو تا ارتباط با چیه؟ با طبیعت. خب حالا چرا این دو تا بده؟ چرا اسراف و تبذیر بده؟ یعنی چرا این ارتباطی که انسان با طبیعت داره این دو تا این دو نوع ارتباطش بده؟ به خاطر اینکه ما یه ارتباطی با انسان‌های دیگه داریم. اون ارتباط چیه؟ اینه که نباید چیزی رو که انسان‌های دیگه میتونن مصرف کنند ما از دور مصرف چیکار کنیم؟ خارج کنیم. و ما با اسراف و تبذیر داریم چیزی رو که انسان‌های دیگه میتونن مصرف کنند داریم از دستاشون بیرون میبریم. هم با اسراف هم با تبذیر. چرا؟ چون با اسراف اون 100 گرم اضافه که خوردم اون میتونست کسی دیگه بخوره و با تبذیرم اون 300 گرم که ریختم دور میتونست انسان دیگه بخوره. ارتباط انسان با انسانه که ارتباط انسان با طبیعت. چرا میگیم ما نباید بیشتر از مصرف نسل کنونیمون نفت استخراج بکنیم؟ استخراج نفت ارتباط انسان با طبیعته، چون معتقد نسبت به انسانهای دیگر ولی اون انسانهای دیگر انسانهای نسل بعدی هستن ما یه چی داریم؟ یک ارتباطی داریم با اونا که اون ارتباط میگه نمیتونی نفت بیش از حد مصرف کنی و قصه‌ها هست. خب اینم مقدمه دومی بحث بود که گفتم در این جلسه سه تا مقدمه خواهم اضافه کنم و اون مقدمه سومی هم اضافه میکنم بودی که وارد بحث میشم خود بحث اسمش هست. مقدمه سوم اینه که با تمام این تزییقاتی که من تو این دو جلسه تو بحث تعیین کردم و تنگترش کردم، بازم اگر وارد بحث بشیم پیش‌فرض‌های مختلفی ممکنه وارد بحث بشن که نتیجه بحث من رو با شما متفاوت کنن و نتیجه بحث شما رو با هم متفاوت کنن. با تمام این تزییقات ششگانه که تو جلسه قبل کردم و این دو تا تزییقی که تو این جلسه هم 8 جور من بحث رو تنگش کردم، تنگ کردم، اما با تمام این تنگانی که ایجاد کردم بازم اگر من و فرض کنید که مثلا دکتر قنبری با تمام رعایت این 8 تنگنا وارد بحث بشیم ممکنه پیش‌فرض‌های من یه پیش‌فرض‌هایی باشه که به یه انسان شناسی بیانجامه، حتی با روش تحلیلی هم باشه، پیش‌فرض‌هایشون یه پیش‌فرض‌های دیگه باشه که به یه انسان شناسی دیگه بیانجامه. یعنی ایشون انسان یه جور معرفی کنن منم یه جور دیگه با تمام رعایت اون 8 شرطی که کرد. بنابراین چاره چیه؟ خب ممکنه سه تا شق به نظر بیاد که در این بحث، یکی این که بگیم پیش‌فرض‌هامون رو به صفر برسونیم تا بتونیم بدون پیش‌فرض حرف بزنیم راجع به انسان، خالص ذهن خالصه، یک شقه که ممکن کسی بگه درسته که بگیم اصلا پیش‌فرض‌ها رو بذارید کنار، همه تو ذهنتون رو صاف 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 بکنید، لوح نانوشته باشه، تابلو رو رازا به تعبیر لاک لوح نانوشته باشه، اصلا پیش‌فرض رو بذارید کنار. وقتی پیش‌فرض رو گذاش کنار تو آقای دکتر قنبری به نتیجه میرسی، چون نمیشون پیش‌فرض رو نشون. یک شق اینه که نه، پیش‌فرض داشته باشی بشین اول بر سر پیش‌فرض رو واقعا دکتر قنبری با هم بحث کنیم، تو پیش‌فرض رو توافق برس. اینم راه دوم، این دو تا راه شدنی نیست، این دو تا راه مهم. اولا بدون پیش‌فرض محال از شما تو چیز رو بشنست، امکان نداره. ولی من تو یک جلسه همینجا گفتم که بدون پیش‌فرض، یادم نیست تو همین جلسه قبل همین بحث بود یا تو یکی از بحث دیگه که توی سال داشتم، بدون پیش‌فرض امکان نداره آدم تو چیز رو بشنست، امکان نداره. من اون تو بحث پیش‌فرض من تکرم گفتم شما ساده ترین جمله به من بگی بخواهم شما نشون دادن که چقدر پیش‌فرض شما نجا میکنی؟ چقدر پیش‌فرض بگید مثلا امروز یک شنبه است، دیگه از این ساده تر نمیتون حرف بزنیم درسته؟ بگید امروز یک شنبه است، آقا دیگه امروز یک شنبه است که پیش‌فرض نداره، وقت به شما نشون میدم که آقا شما چقدر پیش‌فرض رو ذهنتون داشتید که تونسته بگید امروز یک شنبه است.
اولا شما معتقدید که زمان وجود واقعی داره. این پیش فرض. خیلی معتقدن زمان وجود واقعی نداره. دوم معتقدید اجزاء زمان، حالا زمان وجود واقعی داره، خب سرشو بخوره. اما معتقدید اجزاء زمان قابل تشخیص از یکدیگرن. چون گفتید امروز، ام یعنی این، ام پیشوند اینه دیگه، پس یعنی این روز داریم و آن روز داریم، پس ما میشه اجزای زمان قابل تشخیص هم از یک دیگه. خب که کسی بگه زمان وجود واقعی داره ولی اجزایش قابل تشخیص از یک دیگه نیستن، ام و امسال و امروز و امشب نمیشه گفت، چون اجزا قابل تشخیص از یک دیگه نیست. اینم بود. سوم، ممکنه کسی بگه اجزای زمان قابل تشخیص هم، اما تو نمیتونی تشخیص بدی، مگه هر چیزی تو عالم قابل تشخیصه؟ تو میتونی تشخیص بدی؟ درسته؟ میدونی؟ اینجور که نیست. خیلی چیزا تو عالم قابل تشخیص هم، اما من تشخیص نمیتونم بدم، متخصص چی تو تشخیص بدم؟ پس تو معتقدی تو هم میتونی تشخیص بدی از ظاهر زمان. بسیار. بعد گفتید امروز یک شنبه است، پس معتقدید که یک نوع تقسیم زمان بر حسب چیز ایام هفته است. خب که کسی بگه این غلطه و من براشون مثال میارم که یک متفکر خیلی بزرگ امروز ما در زمان ما معتقده که تقسیم زمان بر حسب اجزاء هفته عقلانیت نداره. یه شخصی هست به نام اومبرتو اکو، یک متفکر ایتالیایی که یک متفکر تراز اول ایتالیایی، و خودتون میدونید که در نیمه دوم قرن بیستم چه نفوذی تفن. این میگه اصلا نمیشه از هفته امر موهومه، نش استدلال کرده که هفته اصلا امر موهومه. توجه میکنید؟ هفته موهومه، فصل موهومه، سال طبق یک تلقی موهومه، طبق یک تلقی دیگه موهوم نیست، ماه طبق یک تلقی دیگه موهومه، طبق یک تلقی دیگه موهوم نیست، و اما ثانیه و ساعت و دقیقه طبق هر تلقی موهومه. و کتاب نمیشه داریم نرجع میکنیم. آقای اومبرتو اکو چرا این کتاب رو نوشت؟ به خاطر اینکه وقتی داشت سال 2000 نزدیک میشد، یه وحشت همه دنیا رو گرفت. یا تو میاد که همین چند سال پیش، شما که دیگه سنتون اجازه میده عرض کنم که درسته چند سال پیش وقتی میخواد سال 2000 بشه، یه وحشت همه رو گرفت. خودتون میدونید دیگه، وحشت آخر زمانی همه رو گرفت و خیلی بحثای پیش اومد و خیلی ها گفتن باید خودکشی دست جمعی انسان ها بکنن، چون معتقدن سال 2000 چیز عجیبی رو. ایشون برای اینکه این وحشت رو از بین ببره اومده کتاب فلسفی نوشت که اصلا تقسیمات زمانی اصلا میدونیم حقیقت داره حقیقت نداره، و نشون داد که ساعت و اجزاء ساعت موهومن، هم هفته موهومه، فصل موهومه، ماه طبق یک تلقی فلسفی درسته اما طبق اون تلقی دیگه سال موهومه، و سال طبق یک تلقی وجود داره ولی طبق اون تلقی دیگه ماه موهومه. خب پس برامون اون چی؟ یا سال یا ما، بقیهش هم بیخود. توجه میکنیم؟ خب اینم بحث. اما شما ظاهرا وقتی میگید امروز یک شنبه است، مثل که حرفای اکو را رد کرده اید دیگه. خب اینم پیش فرضتون، کجا رد کردید؟ شما که با اکو بحث کردید و حرفاشو رد کرده اید. توجه میکنید؟ بنابراین حتی جمله خیلی ساده امروز یک شنبه است چند تا پیش فرض فلسفی مهم داره. حالا این پیش فرض فلسفی البته بود، ممکن پیش فرض تجربی هم توی سخن وجود داشته باشه. درسته؟ خب حالا میخوام عرض بکنم که بدون پیش فرض امکان نداره. پس من و دکتر قنبری بحثمون با اینکه ذهنمون رو خالی کنیم امکان نداره. این که پس راه من راه دوم این پیشنهاد بود که آقا بیا پیش فرض قبول بدید، بر اساس پیش فرضاتون بحث کنیم. بحث اینه که تا میخوایم بر اساس پیش فرضمون بحث کنیم، باید بر اساس این مبانی مشترکی بحث بکنیم دیگه. پس بر اساس پیش فرض بحث کردن نیاز به چی داره؟ باز به پیش فرض طرحی داره، و اون پیش فرض طرحی رو بخوام بهش بحث بکنیم، پیش فرض طرحی می‌خوایم. بنابراین بر اساس پیش فرض هم نمیشه بحث کرد. یک راه سوم وجود داره و اون راه سوم راهی است که ما باید طی بکنیم، و امروز اونا که عقل و شعوری دارن تو عالم فلسفه و فرهنگ و اینا اونا ایراده، و اون که میان میگن آقا پیش فرض ها رو سه تا کار باش بکنه. یکی این که پیش فرض ها رو به حد اقل ممکن برسون، به صفر که نمیتونه برسون، به حد اقل ممکن برسون.
یک، تعدادش شاید به حد اقل ممکن درست تو بحث تو. دوم، این حد اقل ممکن هم پیش فرض هایی باشه که در میان انسان های روی زمین بیشترین طرفدار داره.
توجه میکنی؟ من یه وقت آقا یه چیزی گفتم که خیلی بر من گرفتاری درست کرد. گفتم آقا اکثر بحثایی که شما میکنید فقط تو مدرسه فیزیه میشه قابل تر برید یه بحثی میکنید که تو هاید پارک لندن بتونید. میخواستم چی بگم؟ خواستم بگم تو هاید پارک لندن تکثر و تنوع آدمیان وجود داره. یعنی خواستم بگم تعداد پیش فرضاتون مشترک باشه بین همه آدم. وگرنه خود تو مدرسه فیزیه که ما 14 میلیارد پیش فرض مشترک همه ساکنان مدرسه فیزیه دارن، تو سه تا نکته با هم اختلاف نظر دارن. بحث نشد دیگه. گفتم به یه جایی که تکثر به هر چه تمام‌تر وجود داشته باشه و بعضی پیش فرض قبول داشته باشه. کار دومی که باید بکنیم اینه که پیش فرض‌هایی باشن که اول تعدادشون به کمترین حد ممکن برسه، بعدم هر پیش فرضی که تا اونجایی که امکان داره طرفداران اون پیش فرض قبول دارن بیشتر باشن تعدادشون. وقت اینو من بعدن میگم که این نوع پیش فرض ها باید شهودی باشه، که طرفداران بیشتر دارن شهودی باشه. اینم کار دوم که باید بکنیم. کار سومم که آقا به پیش فرض های خودمون تصریح کنیم، که از روز اول بگیم آقا اگه تو اون پیش فرض ما رو قبول نداری خب که وارد بحث ما بحثمون وارد کسانی که این قبول دارن بگیم. تصریح کنیم، نه اینکه 1,000,000 پیش فرض داریم. اولا به لحاظ تعداد هر کدوم از این پیش فرض اونا 14 مثقال آدم قبولش دارن، اما بعدم بهش تصریح نمی کنیم و معتقدیم که همه ی عالم و آدم حرفای اونو قبول دارن. چرا قبول نکنن؟ نه آقا، تو پیش فرضات باید به حد اقل برسونی، اونم پیش فرضایی باشه که تعداد هر کدومش بیشترین تعداد قبولش داشته باشن. و سوم همین که تصریح کن، بگو آقا من این 4 تا پیش فرض رو دارم. اگه کسی این 4 تا پیش فرض با من وفاق نداره خب بحثش با من وجود نداره، اون بحث دیگه‌ای. بنابراین مخاطبانم کیان؟ اونان که این چند پیش فرض من قبول دارن، یه کسانی که این چند پیش فرض دارن باش مشترک نیستن که مخاطب من نیستن. این کارو فقط میشه کرد و من اگر عمر داشتم و خواستم بحث انسان شناسی انجام بدم همین کارو میکنم. پیش فرضمو میگم این چند پیش فرض بوده، این پیش فرض ها رو سعی میکنم پیش فرض هایی که شهودی باشه که بیشترین آدمیان علارغم اختلافی که در ادیان و مذاهب و کیش‌ها و آیین‌ها و مسلک‌ها و مرام‌ها و مکتب‌ها و عرض کنم که مشرب‌ها وجود داره و فرهنگ‌های مختلف و تمدن‌های مختلف و معلومات مختلف و قدرت فهم متفاوت و قدرت تفکر متفاوت و تجارب متفاوت، علارغم تمام اختلافات بیشترین آدمیان قبول داشته باشن این پیش‌فرض. و بعدم در این حال میگیم تصریحش میکنیم که حالا اگه با همه کسی هم پیدا شد که این چند پیش از قبول نداره خبش دعوا نداره، میگیم آقا دیگه وارد بحث ما نمیتونی بشی دیگه، ما بحثمون برای آدمایی است که اینو قبول داره. بنابراین آخر مقدمه ما بود که ما بدون پیش فرض حرف نمیزنیم، نمیتونیم حرف بزنیم بدون پیش فرض. با پیش فرض مورد وفاق هم نمیتونیم حرف بزنیم، چون پیش فرض ها هیچ وقت نمیشه در مورد همشون وفاق کامل بشه. اما میتونیم پیش فرضمون رو به حداقل برسونیم، پیش فرضایی پیش بکشیم که بیشترین طرفدار رو داره، توجه می‌کنید؟ و پیش فرضایی رو پیش بکشیم که این پیش فرض‌ها بهش تصریح شده باشه. مثلا همون امروز یک شنبه است که میگفتم، درسته گفتم خیلی پیش فرض داره، ولی انصافا اکثر آدمیان معتقدن زمان وجود واقعی داره یا نداره؟ خب زمان وجود واقعی قائلن، اکثر آدم حسن هم که قائل نیستن، ولی اکثر قبول دارن. و اکثر آدمیان قبول ندارن که دیشب و از امشب میشه تمیز داد، پیش فرض اینه البته، ولی خب قبول دارن اکثر آدم میگه، درسته؟ و چون اکثر آدم قبول دارن و از اون طرف هم اکثر آدمی ها تقسیم هفته رو قبول دارن. حالا ولو اومبرتو اکو به ما نشون داده که این عقلانیتی توش نیست، اما تا کی حرف اومبرتو اکو به آستانه آگاهی همه 6 میلیارد انسان روی زمین برسه؟ خب اون دیگه من شما دیگه پیر شدیم، من که حالا پیش حالاشم پیرم عرض کنم که، ولی بالاخره اگر روزی همه آدمیان حرف اومبرتو اکو رو قبول کردن اون وقتی که هفته از حق مبادله بیرون میری، حرف مزخرفی، حرف یابه بیهوده است. اما خب هنوز اینجوری نیست، هنوز اومبرتو اکو کتابی نوشته و البته خیلی هم فروش رفته این کتاب، تازه مورد بحث واقع شده، ولی هنوز تو فلسفه تو آکادمی فلسفه میگن آقا هفته چیز بیخودی بوده، ما از اساس هفته حرف میزنیم، اما اکثر آدم هنوز هم هفته رو قبول داره. این حالا انشاءالله اگر امید داشتم از جلسه آینده خود انسان شناسی رو بشه. و سلام علیکم. قربونت نادرتون، خیلی ممنون. بخواستم ارتباط رئیس و مرئیس رو بگم، در این آدیتون اینجا نشستن یکم می ترسیدم از شما. بفهم بله، اومبرتو اکو هست. ما و زمان
ترجمه شده؟
نه، ترجمه شده. بفهم بفهم مثلا در خرافه شناسی اصلا ما یک شاخه‌ای در علوم داریم به نام خرافه شناسی، میگیم تو آقا متخصص چی هستی؟ مثلا به چایلد، به گوردون چایلد که بزرگترین خرافه شناس قرن 20 بود، میگه شما متخصص چی هستی؟ میگه متخصص خرافه. میگیم خرافه یعنی چی؟ میگه یعنی چیزی که واقعیت نداره. میگه خب تو چیزی که واقعیت نداره میشناسی؟ میگه آره، چیزی هم که واقعیت نداره آدم تو بشناسه و در بابش بحث بکنه. بنابراین من گوردون چایلد خرافه شناسم و خرافه طبق تعریف یعنی چیزی که واقعیت نداره، ولی با هم من یه امید دارم راجع به چیزی که واقعیت نداره بحث کنم. آره، میشه ارتباط با معدوم برقرار کرد.
بین دو تا امتیاز هم میشه ارتباط.
بله بله، اونم میشه، اونم کاملا میشه. البته اکثر دوستای مطلبی که من میگم همین رو میدونن، اما من یه خاصیت معلمی میده که همه چی باید تا رگ و ریشه هاش بگم، وگرنه من با استفاده اکثر دوستان روشنه. راستش از آذربایجان دارم یه باید اینجا بگم. از اول جلسه میخواستم بگم و هی با خودم نظام کردم، حالا دیدم انگار باید بگم. ببینید، این درس انسان شناسی رو یک جایی به من پیشنهاد کردم که من یک دور درس انسان شناسی بگم در یه جمع خیلی وسیع تری، خیلی وسیع تر بزن. من قبول نکردم راستش هنوز، ولی خب اصرار اونام خیلی زیاده و چون من تو عمرم هیچ وقت یه درس دوبار نمیگم، اگر یه وقت اونجا قبول کردم همین الان باید عرض بکنم که درس اینجا رو متوقفش کنم اگه قبول کردم. البته هنوز قبول نکردم با تمام اصراری که کردن، ولی ممکنه قبول کنم، امکان خیلی ضعیفی داره که قبول کنم. اگه قبول کردم، چون من هیچ وقت نمیتونم یه درس رو دوبار بگم، میگم این همونسی که اونجا میگم باید تکرار کنم، یه که اینجا میگم اونجا تکرار کنم، و متاسفانه باید درس اینجا قطعش کنم. اینو خواستم بگم، اولا جلسه گفتم بگم و بعد گفتم نگم و نه، اگه بگم اینکار راحت تر. اگه یه وقت اونجا قبول کردم این درس قرار چون اونجا خیلی مخاطبان بیشتری داره و شاید یک کمی بیانصافی باشه که مخاطبان بیشتر رو آدم فدای مخاطبان کمتر بود. الان خود که دوستان اینجا میتونن اونجا باشند، ولی دوستان اونجا نمیتونن اونجا باشند. ممکن اگه اینجور پیش بیاد این قرار شد، ولی گفتم هنوز قبول نکردم، احتمال قبول کردن اونجا ضعیفه.